انعکاس.
از پنجشنبه هفته گذشته مناطق مختلف سوریه شاهد حملات وحشیانه عناصر رژیم الجولانی علیه غیر نظامیان به ویژه علوی ها و ریخته شدن خون بیش از 1000 نفر بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد شمار کشتار مردم سوریه به دست نیروهای جریان حاکم به 1200 نفر رسیده است. مردم در برخی شهرهای سوریه در اعتراض به قتل عام گسترده هموطنان خود تظاهرات کردند. دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در سوریه خواستار تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان شد. از سوی دیگر رئیس شورشیان حاکم بر سوریه دیروز پنجشنبه پیشنویس اعلامیه قانون اساسی برای دوره انتقالی 5 ساله را امضا کرد.
حالا و در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. دکتر سلام، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای رضایی، همکار محترمتون و همچنین شنوندگان برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران. در خدمتون هستم.
سلامت باشین دکتر. در شرایطی که برخی از منابع از کشته شدن حداقل 2000 تن در سوریه به دست تروریست‌های حاکم خبر میدن، اروپا زیر پای رهبر تروریست‌های سوریه فرش قرمز پهن کرده و میزبان او در سفر دیپلماتیکش به بلژیک خواهد بود. نظر شما درباره تحولات اخیر در سوریه چیست؟
خب این اتفاق یه اتفاق از پیش تعیین شده است. یعنی بله. وقتی که یک مجموعه یک نفری رو به عنوان دست نشانده در یک مسندی روی کار میاره، قطعا برای روی کار موندنش و تأمین منافعشون از اون حمایت میکنن.
درست.
خب صد البته که دنیا میدونه، یعنی حتی خود اروپایی ها هم میدونن که جولانی از قبل از اینکه وارد موضوع سوریه بشه یک نیروی داعشی بود، بعد جبهه النصره رو تشکیل داد و بعد از اون هم اومد تحریر الشام و این جنایات و این کشتار رو و تصرف سوریه و دیگر مسائل.
بله.
این حمایت های غرب چه در بعد اطلاعاتی امنیتی، چه در بعد نظامی، چه در ابعاد حتی سیاسی و برقراری روابط دیپلماتیک با جولانی، یک نوع حمایت از اون برای حفظ حکومت خودخوانده‌ای که جولانی برای خودش تشکیل داده. و این شرایطی که در حال حاضر هم در سوریه می‌بینیم، نقض حقوق بشر، عدم رعایت حقوق شهروندان و مردم سوریه، جنایاتی که داره صورت می‌گیره، نسل‌کشی که داره صورت می‌گیره، زد و خوردهایی که بین اقوام داره تشکیل میشه از و هدایت شونده است از سمت بیرون از سوریه، و همچنین اختلافات مذهبی که عدم مساوات رو در سوریه داره دامن میزنه، و همچنین سکوت در برابر اشغالگری هایی که از سمت ترک ها، از سمت رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها داره در سوریه انجام میشه. اینها همه حاکی از یک موضوع، غرب یک نیروی دست نشانده آورده برای اینکه چندین هدف رو پیگیری بکنه. ابتدا اینکه محور مقاومت رو تضعیف بکنه، دوم تصرف بکنه سرزمین هایی رو و مجددا استثمار وارد این سرزمین بشه، و همچنین غارت منابع اونجا و همچنین درآمدزایی که این منطقه میتونه برای برخی از کشورهای ورشکست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. خب به این صورته که ما می‌بینیم در بزنگاهی که این تعداد از شهروندان سوریه به شهادت می‌رسند و این چنین کشتاری صورت می‌گیره، یک کشور اروپایی بنا به فرمودید شما فرش قرمز پهن می‌کنه برای صد البته اینها حاکی از حمایت‌های بی‌دریغ غربی‌ها از این تروریست که الان در لباس کت و شلوار و کراوات داره در سوریه خودنمایی میکنه.
درسته. خیلی متشکرم. و اما نگاهی کوتاه داشته باشیم از منظر جنابالی به جنایات و نسل کشی که همچنان در غزه داره صورت میگیره دکتر، و به خصوص با توجه به آخرین اقدامات رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود غذا و دارو به این منطقه. تحلیل شما رو بشنویم.
خب اینجا یک پاسخیه برای اون کسانی که برخی از حالا مقامات در سطح جهان بودن، برخی از تحلیلگران بودن که اقدام عملیاتی که مقاومت فلسطین طوفان الاقصا رو محکوم میکردن و میگفتن یک اقدام خطایی بود.
بله.
خب اینجاست دلیلی روشنی برای اونها که رژیم صهیونیستی به ذات جنایتکاره، به ذات اشغالگره، به ذات ناقض حقوق بین المللیه و به ذات هیچ بویی از انسانیت نبرده، در حالی که یک قرارداد توافق آتش بس انجام شد و یک مرحله اون به پایان رسید.
بله.
و در این توافق نامه برخی از کشورهای غربی بودن، سازمان ملل دخیل بود و بسیاری از چهره‌های سیاسی دیگری حضور داشتن، اما وقتی که این قرارداد، این توافق نامه نقض شد، هیچ کسی ورود نکرد و این جنایات مجدداً آغاز شد و حالا می‌بینیم که این جنایات در کنارش علاوه بر این که جلوگیری میشه از غذا و دارو، سوخت رو هم دارن جلوگیری میکنن.
درسته.
علاوه بر این در این فصلی که بارندگی زیاد بود، امکانات برای مردم و ساکنین این منطقه اینقدر کم بود که کودکان فلسطینی بر اثر سرما جان خودشون از دست میدادن و صد البته در مقابلش این رو هم اعلام میکنیم که مردم فلسطین پذیرفتند و فهمیدند که تنها راه نجاتشون از این اشغالگری و از این حجم از جنایت ایستادگی و مقاومت.
بله.
و مقاومت رو با این روش ها نمیتونن از بین ببرن. توی 15 ماه مقاومت ایستاد، جانانه ایستادگی کرد، دفاع کرد از سرزمینش، دفاع کرد از میهن خودشون و اجازه اشغالگری رو نداد و ادامه روند هم همین خواهد بود.
حتما همینطوره. دکتر خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
منم از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به مردی که پر از تناقضه. یه روز با یه کشور دوست میشه، فرداش با همون کشور شروع به نزاع و دعوا میکنه. بله، دونالد ترامپ در این هفته گفت ما اهرم فشار علیه روسیه داریم. نه به اون همه بمیرم فدات شمای چند وقت پیش، نه به این طور تهدید کردنا. زرشک طلایی رو میخوایم تقدیم کنیم به مودی ترین رئیس جمهور تاریخ جهان. زرشک طلای بعدی رو باید بدیم به مردی که این روزها دوباره مردم علیهش برگشتن به خیابونای تل آویو. بله، نتانیاهو البته گفته با همشون باید برخورد کنیم. اگرم نشه برخورد کنیم، یه جنگ را میندازیم که حساب کار دستشون بیاد و منم باید در قدرت بمونم. به خاطر این همه چسبیدن به قدرت بهش زرشک طلایی میدیم. اما زرشک طلایی بعدی رو میخوایم بدیم به مردی که توجیه کننده همه کارهای این چند وقت دونالد ترامپ بوده. بله، و کسی نیست جز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که در این چند وقته‌ای که به عنوان وزیر خارجه در دولت مستر ترامپ حضور پیدا کرده، شب تا صبح فقط داره کارای ترامپ رو مالکشی میکنه. برای همین بهش زرشک طلایی میدیم. اما آخرین زرشک طلایی امروزمون که آخرین زرشک طلایی 1403 هست، یک زرشک طلایی نیست، یک نشان صدافرین به فرانچسکا آلبانیز، نماینده ویژه سازمان ملل در امور غزه، که در این مدت تلاش کرد جنایت‌های اسرائیل رو محکوم کنه و البته از سوی اسرائیلی‌ها خیلی هم تهدید شد و برای همین به ایشون یک نشان صدافرین طلایی میدیم. به هر حال امیدواریم که تمام زرشک طلایی سال 1403 رو عادلانه داده باشیم. تا زرشک طلایی در 1404، بدرود.
آنچه میشنوید برنامه رویدادهای هفته است که از رادیو ایران تقدیمتون میشه. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری رویترز، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه طی سخنرانی در نشست سالانه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گفت: ما از چند جانبه گرایی نه فقط زمانی که به نفع ماست، بلکه به این دلیل حمایت می‌کنیم که همواره در راستای منافع جمعی است. وی بدون اشاره به اینکه کدام طرف مقصر اصلی وضع کنونی اجرای برجام ادعا کرد، رویکرد دیپلماتیک فقط راه حل پایدار برای این پرونده است. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب مینسک با حضور نمایندگان حدود 20 کشور از جمله ایران آغاز به کار کرد. ایران با غرفه چشم نواز و ارائه آثار برجسته ادبی بر نقش ادبیات فارسی در تعاملات فرهنگی جهانی تاکید کرد. حضور ناشران و نویسندگان ایرانی در این رویداد بین‌المللی نشان دهنده راهبرد جمهوری اسلامی در دیپلماسی فرهنگی و گسترش تعاملات ادبی با سایر کشورهاست. به گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد حسین حبیب الله زاده، سفیر ایران در ترکیه، در نشست مجازی کمیته مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه گفت: حجم تجارت دو کشور در سال گذشته 11.8 میلیارد دلار بود که تا بهمن ماه امسال از 17 میلیارد دلار عبور کرده. پیش بینی میشه این رقم تا پایان سال به 19 میلیارد دلار برسه. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: تا زمانی که دولت ترامپ فشار حداکثری خودش رو اعمال کنه، ایران مذاکرات با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای خودش رو از سر نخواهد گرفت. وی افزود: برنامه هسته‌ای ایران رو نمیشه با حمله نظامی نابود کرد. این فناوریه که ما به اون دست یافتیم و فناوری در ذهن و مغز رو نمیشه بمباران کرد. به گزارش سایت اکونومیست، دبیر کل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با یادآوری اینکه 112 مرز رسمی ایران فعالیت اقتصادی دارند گفت: حجم مبادلات و روند کار مرز رسمی پرویزخان در استان کرمانشاه مثبت ارزیابی میشه. شفیعی، سرپرست فرمانداری قصر شیرین، هم در گزارشی از صادرات 1 میلیارد دلاری کالا از مرز پرویزخان طی سال جاری خبر داد. ناظر گمرکات آذربایجان شرقی هم اعلام کرد صادرات به کشورهای اوراسیا از مبادی گمرکی استان در 11 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 32% داره. و شبکه خبری العربیه گزارش داد: اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به توقف روند مذاکرات رفع تحریم‌ها در نتیجه کارشکنی غرب تاکید کرد این توافق همچنان مبنای هر گونه گفتگوی جدید خواهد بود و هیچ جایگزین مشخصی برای اون وجود نداره.
از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. از ابتدای برنامه سوالی رو مطرح کردیم، گزینه‌هایی رو هم خدمتتون ارائه داشتیم. سوال ما این بود که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه‌ها از این قرار بود: تأکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان بلندپایه کشور به اجتناب از مذاکره با تحمیل و تحکم از سوی آمریکا. گزینه دو، نشست غیرعلنی شورای امنیت برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تشدید فشار حداکثری ترامپ همزمان با ادعای مذاکره. گزینه سه، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 با حضور نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه. و گزینه چهار، قتل عام مردم و علوی‌های سوریه توسط حکومت الجولانی. قرار بود که شما به ما بگید، انتخاب کنید و ارسال کنید به 3900. خب آقای رضایی، دوستان عزیز ما گزینه یک رو انتخاب کردن. بیشترین پیامک ها که حدود
احتمالش داده میشد،
دقیقاً همینطوره، 54% از پیامک ها اختصاص پیدا کرد به گزینه یک که همون تاکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان بلندپایه کشور به اجتناب از مذاکره با تحمیل و تحکم از سوی آمریکاست. و واقعا هم خبر بسیار مهمیه. رهبر معظم انقلابمون همیشه با فرمایشاتشون راه رو برای ملت ایران روشن میکنن. این بار هم قطعا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم از شما آقای رضایی و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیزی که باز هم همراه ما بودید در آخرین برنامه سال 1403. بهترین ها رو براتون در سال جدید آرزو میکنم و تا اولین برنامه سال 1404 با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
بله، برنامه رویدادهای این هفته هم به پایان رسید. ممنون که در این یک سال با ما همراه بودید. تهیه کننده این برنامه ریحانه بیرامی، دستیار تهیه بابک شکری، گزارشگر گیتی محمدی، بخش طنز رضا فرخی، صدا بردار محسن کریمی، خبرخانی آسیه گرجی و من حمید رضا رضایی و همراه همکارم فاطمه میناخانی با همه شما خداحافظی میکنیم و روزگاران بسیار خوبی براتون آرزومندیم. بدرود و خداحافظ.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی‌های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرارم، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دل تنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه در این ماه خدا.
Thank you.
گفتم کوشت ما را بردوکش گفتم کوشت
ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایران یاران رادیو ایران می توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل های صوتی خودتون رو می تونید از طریق شماره 0990405590 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به سه نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
بوی جون